بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و اللعنت الدائمت الابدیه على اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. چون در جلسه قبل بحث اصول رو محضرتون از کردم، بحث فقه را نرسیدیم، امروز با اجازتون بحث فقه را مطرح میکنیم. اگر رسیدیم بحث اصولم خواهیم داشت، اگر نرسیدیم انشاءالله از فردا دیگه درست وقت رو تقسیم میکنیم، هم فقه و هم اصول رو از نظر اون شماره بندی به اصطلاح تنظیمش به هم نخوره. در بحث فقه در اینجا بود بحثمون که اگر مشروطون علی به شرطی که متعهد شده و ملتزم شده نتونه عمل کنه، اینجا این بحث پیش آمد که خب نتیجه این تخلف شرط چیه؟ خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که دو قول اینجا مطرح شد، یکی این که فقط آقای مشروطون له حق فسخ معامله را داره چون تخلف شرط صورت گرفته، یعنی عملا فقط عقد متزلزل میشه با تخلف شرط. قول دیگر این بود که نه، هم حق فسخ داره و غیر از اون حق چی داره؟ الزام مشروطون علیه، میتونه به دادگاه به محکمه مراجعه بکنه بگه آقا این معامله‌ای شده و این آقا هم طبق این شرط ملتزم شده که به این شرط پایبند باشه، حالا به شرطش عمل نمی‌کنه. در عرض هم دو تا حق مشروطون علیه داره، یکی حق فسخ کردن، بگه حالا که تو به شرطت عمل نمی‌کنی فسخت المعامله، فسخت البی، فسخت الاجاره، فسخت النکاح، حالا عقد لازم هر عقدی بوده با تخلف مشروطون علیه. مشروطون له یک حق فسخ داره اگر خاص، دوم این که نه فسخ نکنه، میتونه الزام و اجبار بکنه مشروطون علیه را. حالا یک بحث اخلاقی باش بکنه که بگی خب تو مگه مؤمن نیستی؟ المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، من لا وفاء له لا دین له، از این حرفا بزنه، بلکه اون را چکار کنه؟ هدایت کنه و به شرطش ملتزم باشه و عمل کنه. اگر نه اینها کارگر نشد، میتونه اصلا او را به محکمه قضایی به اصطلاح بکشونه و اجبار بکنه. حالا شانسش چقدر طول بکشه که نوبت پروندهش یه سال، دو سال، پنج سال، اون دیگه مونده به شانسش. این یه قول بود که دو تا حق در عرض هم داره مشروط له، ولی یه قول این بود که نه خیر، دو تا حق در عرض هم نمیتونه داشته باشه، فقط حق فسخه. که من عرض کردم اون قول اول درسته، یعنی دو تا حق داره، برای اینکه وقتی که شخص ملتزم شده، المؤمنون عند شروطهم، عملا یک الزام و اجباری به کردن مشروطون علیه میگذاره، اگر به این پای بند نشد مشروط الله میتونه اجبارش بکنه. این بحث ها را اجمالا در نه طولی نشد عرض نه 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 اول دوم نگفتیم، دو تا حق داره در عرض هم، اصلا حق فسخ نمی کنه، بیسن بگه من فسخ اینا نمیخوام بکنم، من معامله شده شما باید ملتزم باشی، از اول بکشونه به در طول هم نیست، در عرض همه. تازه این چنین نیست که حق فسخ داره، اگر از حق فسخش استفاده نکرد نوبت میرسه به حق چی؟ اجبار الزام. نه اینطوری نیست، میتونه برعکسش بکنه، اصلا به مخیلش حق فسخ را خطور نده، از اول گوششو بگیره بگه یا عمل بکن به شرط خودت به عنوان یک مسلمان، المؤمنون عند شروطهم، یا اگر عمل نکنی باید بیای به محکمه. مگه منو مسخره کرده بودی؟ من وقت گذاشتم و بالاخره این چینی. خب اینجا اموری را گفتیم باید بررسی بکنیم. اینجا اگر مورد معامله عین شخصی باشه یا کلی باشه، در صورتی که تخلف شرط صورت بگیره آیا فرق میکنه بین عین شخصی خارجی بودن معامله یا عین کلی باشه؟ یه دفعه این است که مثلا میگه این اسبی که الان حامله است 4-5 ماهه به تو میفروشم به عنوان وصف، یا به شرط این که حامله باشه بهت میفروشم، یک عین خارجی است مشارون الیه، معامله واقع میشه. یه دفعه این است که نه، کلی مطرح میکنه، یه اسب حامله 5 ماهه، دیگه نمیگه این اسب سفید اون اسب سرخ رنگ و سیاه رنگ و اینا، نه کلی. آیا این دوتا با هم فرق میکنه؟ بله خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. یعنی نتیجه معامله وقتی شرط یا وصف تخلف شد، دوتا با هم فرق میکنه. اگر عین خارجی شخصی باشه، تخلف شرط صورت گرفت، فنگش فنگه اسب حامله نبوده، متصف به حامله بودن نبوده، حالا ایشون یا عمدن دروغ گفته یا بالاخره هرچی، خب اگر این چنین باشه، خب معامله واقع شده، معامله باطل نیست، ولو تخلف شرط و وصف صورت گرفته، ولی معامله باطل نیست. اینجا آقای مشروط له میتونه بگه که خب آقا من در صورتی مثلا 5 میلیون دادم به این اسب که به اصطلاح حامله باشه، شما هم گفتی حامله است، حالا که نیست من دیگه پایبند نیستم به این معامله، فسخش میکنم. میتونه این کار را بکنه، میتونه نه رضایت بده، راضی باشه، معامله باطل نیست. اما اگر کلی باشه معامله، به یک اسب حامله 5 ماهگی معامله تعلق گرفته، منتها یک اسب خارجی مشخص معین نه، کلی، حالا آورده اسبی را میده که حامله 5 ماهگی نیست، اصلا حامله نیست، میگه آه همین هست، غیر از این من اسبی نیست که به شما تحویل بدم. اینجا معامله اصلا باطله. چرا؟ برای اینکه به این اسب اصلا معامله واقع نشده، معامله به یک کلی واقع شده که متصف به حاملگی 5 ماهه باشه. این که اون نیست، اصلا به این معامله، این عقد و معامله تعلق نگرفته. ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع شده، اینجا معامله اصلا چیه؟ باطله. کلی باشه اگر معامله، نتیجهش اینه شما اونی که مصداق خارجی میخواید بیارید تحویل بدید، انطباق به اون کلی متصف نداشته باشه، شما اصلا به این معامله واقع نشده، معامله به این تعلق نگرفته، معامله باطله. اما اگر نه، معامله رفته روی عین مشخص خارجی، این اسبی که دارای حاملگی 5 ماه است، به تو به این مقدار پول، اونم میگه اشتری تو، فنگه شفه که نه این 5 ماهگی نداره. خب اینجا معامله رفته روی این عین خارجی، عین خارجی هم موجوده، معامله باطل نیست. اما تخلف شرط اینجا صورت گرفته، میتونه آقای مشروط نه اغماز بکنه، صرف نظر بکنه، معامله را امضا بکنه و میتونه از حق فسخش استفاده بکنه. بله درست میفرمایید. یه ذره ان الله مع الصابرین رو عمل میکردید، داریم میرسیم. بله اینجا چند سوالی مطرح میشه. خدمت شما عرض کنم، اینجا اگر سوزن بکنم، شاید پیش مطالعه کردی تا سوزن نشون بعید الان دوستی پیدا بشه که قبل از درس پیش مطالعه بکنه. اون زمان ماها بود که مطالعه میکردیم، بحث میکردیم، خودمون رو آماده میکردیم به دوتا اشکال خیلی روشن به استاد یا به مرحوم شیخ. الان پیش مطالعه احتمالش به بعضی از دوستان یا به همه دوستان را نمیدونم سوزن خدمت چون شاید بهتان باشه اصلا. حالا منم صبح اول وقت یا امروز نمیخوام گرفتار یه بهتان به یک مؤمن و شیعه باشم. انشالله که خدمت شما از کنم پیش مطالعه کرده باشه. اینجا یه بحثی مطرحه و اونی که خب آقا در عین خارجی این اسب مثلا 5 ماه حاملگی معامله واقع شده، حالا که به اصطلاح 5 ماه این حامله نیست، خب این رو شبیه خیار عیب قرار بدیم. چطور در خیار عیب اگر یک عینی خارجی مورد معامله واقع شده، بعد از آنی که معامله واقع شده میبینیم این مبی معیبه، معیوبه. خاطر شریفتون باشه در خیار عیب، حتما مکاسب رو زحمت بکشید امشب مطالعه بفرمایید، چندین صورت پیدا میکنه. گاهی آقای به اصطلاح خریدار و مشتری که میبینه این مبی معیب از آب در آمده، میتونه عرش بگیره به خاطر اون صحیح نبودن و معیب بودن و معامله را امضا بکنه. گاهی نه، یا باید امضا بکنه یا فسخ بکنه، حق عرش گرفتن نداره. بالاخره صور مختلف اونجا مطرحه. بعضی ها گفتن خب اینجا هم که چنین معامله‌ای شده، تخلف وصف پیش اومده، چه اشکال داره اینجا هم آقای مشروط الله یه چیزی شبیه عرشی که در خیار عیب مطرحه بگیره و معامله را امضا بکنه، یعنی اصلا حق فسخ نداشته باشه. بعضی فرمودی خصوصا اگر این شرط که که در معامله واقع شده شرط فعل باشه. یاد خاطر شریفتون هست دیگه، بحث قبلا در فضای مجازی عرض کردیم شرط سه قسم شد: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. سه قسم شد، خاطر شریفتون اگر نیست حتما اون بحث رو لطف کنید گوش کنید در فضای مجازی. شرط وصف همین که مثلا همینطوری شرط کرده که این اسب حامله باشه، شرط صفت یا شرط به اصطلاح این چنینی. اما شرط فعل یه چیزی دیگه است. مثلا میگه من این اسب را از شما میفروشم به شما مثلا به 5,000,000 تومان، اونم میگه خریدم. مثلا بایه به مشتری میگه خب شما که خیاطی بلدی یه 2 سال لباسای من را، عبا و قبای من را شما بدوزی، خیاطت بکنی، اونم قبول کرده. اینی میگن چی؟ شرط فعل. یعنی به معامله‌ای که واقع شده بین طرفین در ضمن معامله یک شرط فعلی مشروطون علی پذیرفته به نفع مشروطون له، حالا به اون شرط عمل نمی کنه. حالا به اون شرط عمل نمی کنه. چه اشکال داره بگیم که خب آقا عرف، همین که آقا فرمود عرف مالیت قائله، این عرف اینجا میگه که خب آقا 2 سال خیاطی که این آقا پذیرفته ما به ازای خارجه و مالیت داره، به اندازه اون مالیت 2 سال خیاطتی که متعهد شده عرف ببینیم چقدر پولش میارزه، بده به آقای مشروط و نه و معامله تمام شده تلقی بشه. حالا که این رو نمیده و تخلف میکنه از ثمن کم بشه. چطور؟ در مبیع معیب، اگر مبیع معیوب از آب در بیاد، گاهی به اون شخص به خاطر عیب عرش پرداخت میشه. مگر در معیب اینطوری نیست؟ اینجا هم همین کار را بکنی، بگیم اینجا هم شبیه مبیع معیبه. چطور؟ در مبیع معیبی که بایه به مشتری تحویل داده به خاطر عیب گاهی به مشتری عرش پرداخت میکنه، میگه آقا 200,000 تومان به خاطر این عیب شما باید به این آقای مشتری بپردازید. اسمش چیه؟ عرشه. تدارک صفت فوت شده. چطور در مبیع معیب و خیار عیب چنین چیزی مطرحه؟ در ما نحنفی هم همین باشه. در ما نحنفی هم آقایی که تعهد کرده 2 سال، 3 سال، 5 سال خیاطت مجانی را عهده‌دار بشه، عرف مثلا به این 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان مالیت قائله. حالا به همون اندازه به مشروط له موظف باشه شبیه عرش پول بپردازه. عرف یه این چنین چیزی قضاوت میکنه. آیا میتونیم این حرف رو بزنی؟ باید بگیم نه، نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه در خیار عیب هم اون چه که معامله واقع شده، معامله بین اون ثمن و بین اون عین خارجی واقع شده. این چنین نیست که بخشی از ثمن برای عین خارجی باشه، بخشی برای عیب نداشتن و صحیح بودن، اون صفت صحیح را داشتن. نه، این چنین نیست. ثمن و مثمن دوتا در مقابل هم قرار گرفتن. منتها اون که یه مقدار پول به خاطر صفت عیب پرداخته میشه، اون دلیل خاص داره، روایات خاص داریم اونجا، و الا خلاف قاعده است. قاعده این است که سمن در مقابل مسمن قرار بگیره. دیگه تقسیم نشه، سمن یه مقدارش در برابر عین باشه، 80% مثلا در برابر عین باشه، 200% در برابر اون صفت باشه. نه، این چنین نیست. سمن مسمن به عینه در مقابل هم قرار گرفتن، مبادله شدن. منتها حالا معیوب از آب در بیاد چیزی به نام عرش مطرحه، این خلاف قاعده است. منتها چون روایات در اینجا وجود داره، تسلیم دلیل روایی هستیم. اونجا این طوریه، اما در ما نحنفی چنین روایتی نداریم و در نتیجه نمیتونیم اون سی که به مقدار اون صفت تخلف پیدا کرده در خیار عیب گرفته میشد اون را تسری بدیم، سرایت بدیم در این ما نحنفی. نه، چنین چیزی در کار نیست و نمیتونیم این دوتا را به همدیگه مقایسه بکنیم و چنین حرفی رو بزنیم. خدمت شما عرض کنم که نه اون است که بله ملزمه، اونی که قصد کردیم این حق اجبار داره، بله میتونه الزام بکنه، میتونه الزام بکنه. اگر نه نتونست بله میتونه معامله خود به خود فسخ میشه و کنار گذاشته میشه. شرط نتیجه در همون بحث حتما گوش نکردید، مثالای متعددی زدیم. مثلا میگه من این خانه را به شما میفروشم به 2 میلیارد تومان به شرط اینکه بلا فاصله بعد از آنی که معامله محقق شد شما این بردت آزاد بشه. نتیجه شرط نتیجه این چنین میشه، یا زنت مطلقه بشه، طوری بشه که شرط به عنوان نتیجه اون به اصطلاح معامله که واقع شده صورت بگیره. خب این بحث تمام شد. یک بحث باز خدمت شما عرض کنم، اشکالی اینجا مطرح شده که خب وقتی که شرط از قبیل شرط فعل باشه که مالیت داره از نظر عرف، در نظر عرف و عقلا مقداری از ثمن در برابر همین شرط فعل قرار بگیره، چه اشکال داره؟ یعنی همون شبیه مسئله عیب و خیار عیب. نه، گفتیم که این قابل قبول نیست، برای اینکه در معاملاتی که روی عین خارجی واقع شده طرف مبادله خود عین خارجی است. دیگه این شرط فعلی نه، ولو در عرف و عقلا یک مالیتی داره، ولی در مقابل ثمن قرار نمیگیره. منطقه ممکنه کسی بگه که اصلا من از اول که معامله می کردم اصل هدف و غرضم و ارادم به خاطر اون فعلی بود که در معامله من به گردن مشروط علیه گذاشتم، اصلا غرضم این بود، ارادم این بود. میتونه این حرفو بزنه، بگه اصلا آقا من این جنس را که به این آقا فروختم چون این خیاط درجه یکه، اصلا فروختن این جنس به این قیمت به این آقا اصل هدف من و اراده من و غرض من این بود که 4-5 سال یا مادام العمر این لباس من خیاطی بکنه، غرضم این بود. چرا الان به خاطر اینکه تخلف این غرض صورت میگیره و در عرف و عقلا هم این خیاطی مالیت داره، چرا من نتونم حالا که ایشون این کار را نمی کنه ما به ازای این پول هر مقدار هست برای هر سال ازش پول بگیرم، شبیه خیار همون عیب باشه؟ آیا میتونه کسی این حرف رو بزنه؟ نه، این حرف حرف معقول و منطقی نیست. چرا؟ این نکته را دقت کنید، در معامله اون چه که مهمه ثمن مثمنی که در مقابل هم قرار میگیرن مهمه، مسئله غرض من چه بود، هدف من چه بود، این اغراض و این دوائی و این به اصطلاح اراده های نفسانی در بی و معامله هیچ تأثیری نداره. مثلا فرض بفرمایید شما رفتید به نونوا میگید که آقا 10 کیلو به من سری سنگک مثلا آماده بکن میخرید. اون بنده خدا میگه چه خبره این آقا 10 کیلو یه دفعه سنگک میخره. پولشو دادی، 2 سنگک برداشید بردید، مثلا بنا بوده احسان بدید، زمی را دعوت بکنید، میرید منزل میبینید نه برنامه منتفی شده. اون وقت شما میتونید بیاید برگردید به این فروشنده نون بگید که آقا من غرضم و ارادم و هدفم این بود که میهمان دارم و این همه نونو من میخوام چکار، مثلا میمونه خراب میشه، معامله را فسخ بکنم. میتونید این حرفو بزنید؟ نه نمیتونید، نمیتونید، چون بی از عقود لازمه هست، معامله شده، غرض شما این بوده، هدف شما این بوده، این هیچ گونه مدخلیت در بی چیه؟ داره یا نداره؟ اصلا نداره. یا مثلا یک خونه ای را شما خریدید به 2 میلیارد تومان، هدفتون این بود که از خرید این خونه، مثلا چون فلان آقا که انسان متدینیه، یک عالم با فضیلتیه، تقریباً همسایه ایشون شما می شدید، با یکی 2 تا خونه با فاصله، میخواستید از علم او، از معرفت او، از معنویت او سهل الوصول باشه، برید ازش استفاده بکنید. معامله تمام شده، اینها برنامه نوشته شده، تمام شده معامله، فنکش شده که اصلا اون آقا خونهش رو فروخته داره جای دیگه میره، یا اصلا نه حضرت عزرائیل عمرش رو گرفته و تمام شده کار. شما میتونید بیاید بگید آقا من این خانه ای که خریدم به هم میزنم، چون من به این غرض این خونه را خریدم، به این هدف خریدم، هدف الان منتفیه. هدف و غرض اینا در معامله چیه؟ برای شما محترمه، ولی در معامله مدخلیت نداره. اون آقا میتونه بگید ربطی به من نداره، شما به چه هدفی این خونه را خریدید؟ معامله گفتید به تو اشتره تو، تمام شده، معامله قطعیه، معامله قطعیه و حق به هم زدن. اینو خوب تو ذهن شریفتون داشته باشید. اغراض، اهداف و انگیزه معامله در صحت و بطلان معامله هیچ مدخلیت نداره. بله در تحقق معامله مدخلیت داره. شما اومدید این خونه را به خاطر اینکه همسایه اون آقا بشید خریدید، در تحقق معامله 100% اون غرض شما مدخلیت داره. اومدید پا به معامله گذاشتید و معامله را انجام دادید. اما در صحت بی و لزوم بی، پایبند بودن به بی، هیچ گونه دیگه مدخلیتی چیه؟ نداره. و هیچ دادگاه، هیچ محکمه ای، البته از نظر اخلاقی حالا اون فروشنده با شما کنار بیاد اون یه بحث دیگه است، اما نه ایشون میتونه بگه ما بی از عقود لازم است، معامله هم قطعیه، شما هم که حق خیار اینا برای خودت قرار ندادی، تمام شده معامله، تمام. تازه فرمودید هدف شما چی بوده، غرض شما چی بوده، اون هدف و غرض منتفی شده، 100% پشیمان شدید، اون بگه به خودتون مربوط، این مشکل شماست، در بی هیچ گونه مدخلیتی نداره. حالا هرچه غرض این است که یعنی اینجا هیچ مدخلیتی نداره مسئله، یعنی حق اعتراض نداره، اعتراضش قابل قبول نیستش. نه اینجا، نه اینجا هیچ نیست، بس دیگه است، ذهن شریفتون جای دیگه رفته. خب اینم یه بحثی بود. پس بنابراین اینو در این قالب یاد خاطر شریفتون باشه که انشایی که در عقد واقع میشه، این در تحت تأثیر اون غرض و اراده نفسانی اشخاص قرار نمیگیره، که اگر اون غرض منتفی شد خود معامله هم چیه؟ منتفی بشه. نه اینطوری نیست. خب یک بحث دیگری اینجا باز مطرحه و اون اینه که اگر بعد از آنی که معامله واقع شد و آقای مشروط علیه زیر بار یک شرطی رفته، ملتزم شده به یک معامله‌ای، حالا این ملتزم شدن به این معامله که میخواد عمل بکنه عملا متعذر شده، نمیتونه. چرا؟ برای اینکه آقای مشروط علیه رفته اون چیزی که خریده بود اون را از تحت سلطه خودش خارج کرده. مثلا خونه‌ای که خریده بود، فرشی که خریده بود، اسبی که خریده بود مثلا فروخته، تازه فرمودی هبه کرده، وقف کرده، حالا یا اتلاف شده، اصلا تلف شده، یا خودش تلف شده یا دیگری او را تلف کرده. تلف و اتلاف در بحث فرقی نمی کنه. حالا مشروط له از مشروطون علیه عمل به التزام و شرط و تعهد خودش رو مطالبه میکنه. اونم میگه با کمال معذرت و عذرخواهی این مورد معامله‌ای که شما به من تحویل دادین ها عملا از تحت سلطه من خارج شده، فروختم، هبه کردم، وقف کردم، خدمت شما عرض کنم عبد بود آزاد کردم، گفتم انت حرون فی سبیل الله، یا تلف شده یا کسی تلف کرده. اینجا آیا مشروط له میتونه به خاطر تعذر شرط فسخ بکنه معامله را، استرجاع بکنه اون عین را؟ تازه فرمودی برگردونه این را اگر باقی باشه، یا نه اگر باقی نیست، تلف شده، اتلاف شده، مثل است، مثلی هست، مثلش رو استرجاع بکنه، قیمی هست، قیمتش رو استرجاع بکنه. چطوری مسئله اینجا؟ بحثمون پس صورت مسئله روشن شد دیگه. معامله‌ای واقع شده، مشروطون علی ملتزم شده شرطی را به اصطلاح به گردن گرفته، بعد از معامله حالا مشروط له از شرطش میخواد استفاده بکنه، عملا مشروطون علی میگه متعذر هست من عمل کنم به این شرط، ممکن نیست، چرا؟ چون از تحت سلطه من خارج شده، فروختم، هبه کردم، وقف کردم، آزاد کردم اون بردرا، یا تلف شده، کسی او را تلف کرده. اینجا آیا میتونه آقای مشروط الله بگه اینا مشکل شماست، من از شرطم حق دارم استفاده بکنم، در نتیجه معامله را فسخ میکنم؟ نتیجتا وقتی معامله را فسخ کردم، اگر این عین باقیه، عین مالم رو استرجاع میکنم، برمیگردونم، اگر نه تلف شده، یا مثلی هست یا قیمی. مثلی باشه مثلشو باید بری تهیه بکنی بدی، قیمی باشه باید چی؟ قیمتشو به من تحویل بدی. اینجا وجوه و احتمالات مختلفی وجود داره خدمت شما عرض کنم و اقوال مختلفه. اینجا یک احتمال هم داده شده که بگیم اصلا تصرف این آقا باطله، اصلا تصرفش باطله، برای اینکه شما که زیر بار این شرط رفتید چطور اینو فروختید؟ بی خود فروختید، بی خود هبه کردید، بی خود وقف کردید، شما وقتی که به این شرط نمیتونی عمل بکنی، حق چنین تصرفات رو نداشتی، در نتیجه این تصرفات عملا باطله. اینم یک احتمال استفاده شده. احتمالات مختلفی در اینجا وجود داره که انشالله باشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله